أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل ساعة والأيام حافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نای بفرمه. خب در بحث تفسیری سوره هود رسیدیم به داستان حضرت شعیب علیه السلام. که از ابتدا فرمود که و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. حضرت شعیب فرمود ای قوم من پرستش کنید خدای را، الله را، که نیست برای شما غیر او خدایی، و کم ندهید مکیال پیمانها و میزان را. من شما را به خیر میبینم، به خوبی میبینم. و اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، و من میترسم بر شما از عذاب روزی محیط. که در بعضی از اخبار آمده که اینها فرمود اینی اراکم به خیر، من وضعش یعنی من وضع شما رو خوب میبینم، وضعتون خوبه، چرا کم فروشی میکنید؟ که میگه یه پادشاهی داشتن اینها، چون قیمتها ارزون بود، فراوانی بود، این پادشاه آمد اجناس رو احتکار کرد و باعث شد که گرانی به وجود بیاد. حالا چرا این کارو کرد؟ چرا این که به حرفش مثلا گوش بدن؟ حالا در خبر هست، حدیث چون نیست، چون بعضی وقتا حدیثه، گاهی وقت اخباری هست و در خبر هست، باز که در روایت هست که اول کسی که ترازو رو درست کرد حضرت شعیب بود که با ترازو میزان وزن کنن. و یا قوم اوفو المکیال و المیزان، ای قوم من مکیال و میزان رو کامل پرداخت کنید. بلقس به عد ولا تبخسون ناس اشیاءهم و کم نگذارید اشیاء مردم رو. چون گفتیم وقتی شما چیزی رو میفروشی جنس مال طرف مقابله، نمیتونی بگه جنس خودم میخوام کمتر بدم، این مال طرف مقابله، نمیتونی ندی جنس اون رو. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، و در زمین فساد نکنید. اینو عرض کردیم آیه بعدیش رو که میفرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ، بقیت الله بهتر است برای شما اگر مؤمن هستید و من بر شما حفیظ و نگهبان نیستم. این بقیت الله دو جور تفسیر میشه، چون بقیت الله یعنی باقی مانده خدا. بعضی از مفسرین میگن آنچه خدا حرام کرده بر ما نباید دست بزنیم و یک سری چیزها رو برای ما باقی گذاشته. مثلا گفته دزدی نکنید، نزول ندهید، ربا نخورید، اما تجارت کنید. تجارت رو قرار داده، اما ربا و دزدی رو گوشی کنار. این تجارت میشه بقیت الله. گفته زنا نکنید، لواط نکنید، اما گفته ازدواج کنید. این میشه بقیت الله، یعنی اون که خدا باقی گذاشته. بقیت الله بهتر است برای شما اگر مؤمن هستید. این یه معناشه. بعد گفتیم یه معنای بقیت الله که در روایات ما هم آمده، یعنی انسانی که باقی مانده خدا در روی زمینه. خب باید با سیاق جمله بسازه. اگه کسی بپرسه آقا شما از کجا میگید بقیت الله انسانه، همچنان که روایت داریم امام عصر به ایشون میگن بقیت الله فی الارض، یا روایت داریم امام صادق میفرمود پدرم امام باقر میفرمود انا بقیت الله، من بقیت الله هم. خب بقیت الله هم از کجا میگید؟ از خود همین سوره که اون شب عرض کردیم آیهش رو، آیه 116 همین سوره، فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض، چرا نبودن در قرون گذشته اولو بقیت دارای بقیه‌ای که نهی از فساد کنند در زمین، الا قلیلا ممن انجینا منهم، مگر یه قلیلی از کسانی که اونا رو نجات دادیم. که بقیه باقی مانده یعنی عالم، همچنان که امیر مؤمنان فرمود العلماء باقون ما بقیت دهر، علما باقی هن. این باقی بعد در جاهای دیگه هم نگاه کنید در قرآن هل ترا لهم من باقیه، آیا باقیهی برای اونا میبینی؟ یعنی عالمی در میانشون میبینی؟ پس بقیت الله یعنی انسانی که باقی مانده خداست، تجلی خداست. بعد میگیم خب اینجا الان بحث مکیال و میزان و اینا بود، باید حرفی که میزنی با سیاق آیه جور در بیاد. میگیم دنبالش فرمود همون ولا تبخس و ناس اشیاءهم، فرمود ولا تعصوا فی الارض مفسدین، در زمین فساد نکنید. چه کسی نهی از فساد میکنه؟ بقیت الله. فلولا کان من القرون من قرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض، اون کسی که نهی از فساد میکنه بقیت الله. و ما انا علیکم بحفیظ، و من نگهبان شما نیستم. این دستوراتی که میدم برای خودتونه، من دیگه با چوب بالا سرتون وا نمیستم بگم که این کارو کنید اینجوری، باید اینجوری کنید. یه بار بهتون میگم، حالا یه بار که انبیا و رسول خیلی میگفتن که راه سعادتتون اینه. قالو یا شعیب اصلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبدو آبا اونا او ان نفعل فی اموال ناما نشاؤو انکل انت الحلیم الرشید. گفتن ای شعیب، آیا نماز تو امر می کند تو را که ما ترک کنیم آنچه پدرانمان می پرستیدند، او ان نفعل فی اموال ناما نشا، یا ترک کنیم روشمان را که هر گونه که بخواهیم در مالمان تصرف کنیم؟ انک لانت الحلیم الرشید، به درستی که تو انسان حلیم و رشیدی هستی. حلیم گفتیم از حلم، کسی که عجله نمی کنه در عقوبت، که مرادف با عقل حلم. انسانهایی که عاقلن خیلی سبکسر و سبکسار نیستن، تو حرف زدن، تو کار انجام دادن عجله نمی کنن، صبر میکنن، و این مال عقله. گفتن تو خیلی حلیم و رشید، یعنی رشد یافته هستی. خب حالا چی میگن اینا؟ قالو یا شعیب از صلاتو که تعمرو که، آیا نماز تو امر میکند تو را؟ پس معلوم میشه حضرت شعیب خیلی اهل نماز، خیلی نماز میخونده. همه انبیا اهل نمازن، ولی خیلی نماز میخونده. آیا نمازت تو را امر میکند؟ آقا مگه نماز امر میکنه؟ بله. آیه قرآن، آیات دیگه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز نهی میکند از فحشا و منکر. کسی که اهل نماز باشه نمیتونه گناه کنه. اهل نماز از فحشا و منکر دوره. شاید بگی آقا ما کسایی میشستیم اهل نمازن، گناه هم میکنن. میگیم اونها همونهایی هن که خداوند فرمود ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. وای بر آن نمازگزارانی که در نمازشون سهو میکنند، ریا میکنند، صفحه اول وامیستن، و یمنعون الماعون، بعد حق مردمو نمیدن. وای بر اونها. پس نماز امر میکنه. اینجا بعضی از مفسرین میگن صلات منظور دینه، دین. مگه نداریم روایت از صلات و عمود و دین؟ نماز اون عمود و ستون دینه. یا مثلا در روایت نبی اکرم میگه، میفرماد حد فاصله کفر و اسلام نمازه. این آقا طرف کافر یا مسلمان، ببین نماز میخونه یا نمیخونه. کفر و اسلام حد فاصلی داره، خطی داره که آقا این ور خط مسلمون، اون ور خط نامسلمون. نماز میخونه مسلمانه، نمیخونه. پس نماز خیلی مهمه، اون جبهه خاکریزیه که مشخص میکنه کفر و ایمان رو. اینا یه تعبیری به کار بردند که علامه میگه خیلی ادیبان است این تعبیر، که قالو یا شعیب اصلاتو که تعمرو که انترو که، آیا نمازت تو را امر می کند که ما ترک کنیم؟ تو را امر میکند که ما ترک کنیم، یعنی اگه تو را امر میکنه تو باید ترک کنی، به ما چه ربطی داره؟ از صلاتو که نگفت تأمرنا، ما را امر میکند نماز تو به ما امر، اینجوری امر میکنه، گفتن نماز تو تأمرو که انت رو که ما ترک کنیم، ما یعبود آبا اونا آنچه که پدران ما میپرستیدند. یعنی این بت پرستی یک سنت آبا و اجدادی بوده بینشون، که میگه ما اون نشانه ملیتمون رو که پدرانمون بر اون بودن رو رها نمی کنیم. آقا این سنت پرستی پیشینیان خوب یا بده؟ قرآن میگه اگر امر معقولیه خیلی خوبه، اما اینکه به صرف اینکه چون پدرانمون این کارو میکردن پس خوبه، این امر باطلیه. فکر نکنیم الان بت پرستی نیست، هر چیزی که متعلق به ملیت ماست، به ملیت ما، ایرانی بودن ما، که برای خودمون یه بت درست کنیم، و اینم کار دست‌های تو دنیا که دارن اون سنن پیشینیان رو برای ما زنده میکنن، تو ایرانی ها القا میکنن که ما ایرانی هستیم. خب آخه ایران کدوم ایرانو میگی؟ یه موقع افغانستان جز ایران بود، اونا الان ایرانی هن یا نه؟ یه موقع ترکیه و اون قسمت های بالا مال ایران بود، نمیدونم سمرقند و بخارا و اینا هم جز ایران بود، اونا هم الان ایرانی بود افتخار کنن. بعد به ما که فقط نمیگن، ترکیه یا پان ترکیسم، ما ترکیم، افتخار میکنن چی جور. بعد اینا رو همه رو گذاشتن جلو اسلام. اسلام چیه؟ ما ایرانی هستیم. او چه ربطی داره ایرانی هستی دین چیه؟ نه دین ما زرتشت بوده، مال کی زرتشت؟ از خود زرتشت معلوم نیست ایرانی باشه. یعنی توی کتابایی که در مورد زرتشت هیچ دلیلی وجود نداره اصلا زرتشت مال کجاست. کتابش هم که به زبان فارسی نیست، اصلش اوستاییه. نظری وجود داره که از فلسطین آمده بوده زرتشت، ما زرتشتی هستیم. کی گفت زرتشتی؟ حالا اجداد ما چند هزار سال پیش زرتشتی بودن بر فرض. بعد فقط مگه زرتشتی بوده زمان قدیم؟ چندین دین داشته در ایران. بعد ببین شیخای زرتشتی اون موقع، مغان زرتشت چه بلایی سر مردم آوردن، با مخالفانشون چه کردن، با مانی و مزدک و پیروان اینا چی کردن، زنده در گورشون میکردن. فقه زرتشتی رو بخون ببین اگر یه سگ رو بکشی چه بلایی سرت میاره. یعنی سگ رو بکشی، یعنی فقهی داره این زرتشتی، بخونی حالید میشه. اصلا بابا اسلام چه دین پاکیزه ایه، با ادرار گاو باید غسل کنه طرف، با ادرار گاو، حق نداره با آب غسل کنه، اونا هم غسل دارن اما با ادرار گاو. این پرستش آبا پدران ما این گونه می کردن، خب پدران شما هر کار کنن، میگه درست پدران شما کاری کنن، خدا عقل داده به شما. از صلاتو که تعمرو که انت رو که ما یعبود آبا اونا، آیا نماز تو این گونه تو را امر می کند که ما ترک کنیم آنچه پدران ما می پرستیدند؟ او انفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ترک کنیم چی رو؟ این که هر گونه که بخواهیم در اموالمان تصرف کنیم. میگه یکی بحث اعتقادیه، بحث خداپرستیه، یکی بحث تجارت با مردمه. اصلا این دوتاست دیگه، رکن اصلی ادیان تعظیم امر خالق و شفقت بر مخلوق، این دوتاست، ارتباط با خدا، ارتباط با خلق. ارتباط با خداشون که اشکال داشت، بت پرست بودن، ارتباط با خلقشون هم خراب بود که چی؟ کم فروشی میکردن. عزیزان، یه نکته‌ای وجود داره و اون اینه که شما اگه دقت کنید تو این داستان‌هایی که تو این سوره آمد، اول حضرت نوح بود، بعد حضرت هود علیه السلام، بعد حضرت صالح علیه السلام، بعد داستان حضرت لوط بود، بعد داستان حضرت شعیب. تو اون سه تا داستان اول بحث تمرکز روی بت پرستی بود، شرک بود، که شرک رو بذارید کنار. بعد از داستان لوط غیر از بحث شرک، بحث گناه هم آمد وسط. یعنی اونجا بحث جنسی، مسائل جنسی، و اینجا بحث مسائل اقتصادی. یعنی این گونه نیست که تو جامعه هر جوری که شما بخوای عمل کنی. این نیست که در جامعه من میخوام کم فروشی کنم، من میخوام اقتصاد اینجوری عمل کنم. میگه نه، شما اجازه نداری، اجازه نداری به حق دیگران تجاوز کنی. چون انسان هستم، من آزاد آفریده شدم، پس هر گونه خواستم عمل کنم. میگه نه، اینجوری نیست، اینا تبعاتی داره. مثل همون داستان کشتی، که آقا شما تو کشتی، طرف کشتی رو سوراخ میکرد، گفتن آقا چرا کشتی رو سوراخ میکنی؟ گفت آقا اینجا مال خودم میخوام. گفت آقا این سوراخ کنی بقیه غرق میشن، مال خودمه نیست، این مال همه است. بعضی امور هست آسیبش به همه انسان ها میرسه. اقتصاد وقتی خراب میشه همه جامعه ضرر میبینه. اقتصاد بازار برای جامعه در حکم معده است برای بدن. بازار برای جامعه در حکم معده است برای بدن. شما ببینید هر جای بدنتون درد بگیره، دارو رو کجا میفرستی؟ توی معده. سرت درد میکنه، قرص رو میندازی تو معده. پات درد میکنه، قرص رو میندازی تو معده. کمرت درد میکنه، قرص میندازی تو معده. اونجا خوب میشه اون وقت، چون این معده با همه بدن ارتباط داره، بازار با همه جامعه ارتباط داره، همه جامعه رو تحت تأثیر قرار میده. وقتی اقتصاد خراب شد، مریض شد، رو همه جامعه اثر میکنه. مثل همون بحث جنسی، مثل بحث جنسی که همه جامعه رو خراب میکنه، اینم هم همون جوره. یعنی اینا باید قانونمند باشه، باید قانونمند باشه. انک لانت الحلیم الرشید، گفتن ما در اموالمون هر گونه که بخواهیم اموال خودمون رو تصرف میکنیم. یادتون آیه بالا لا تبخسوا الناس اشیاءهم، فرمود کم ندید اشیاء مردم را. اینا گفتن فی اموال نا، این اموال خودمونه. میگه نه، تو وقتی فروختی دیگه مال تو نیست، فروخته شد، مال غیر شد. تو نمیتونی بگی مال من هر جور تصرف کنم. انک لانت الحلیم الرشید. به درستی که تو، اینا خیلی تاکید داره جمله، انک به درستی که تو، لانت هر آینه تو، الحلیم الرشید. این مفسرین میگن حالت استهزا داره، این جمله حالت استهزا داره، چون سوالی پرسیدن آیا نماز تو امر کرده تو را که ما خدایان خودمون رو ترک کنیم، یا اینکه هر جوری که میخواییم تو اموالمون تصرف نکنیم. حالت سوال تمسخرآمیز. بعد آخرش میگن انک لانت الحلیم الرشید. میدونید وقتی که آخر جمله برای تأکید در استهزا تعریف بشه، استهزا تأکید میشه. مثلا به یه نفر بگن تو نمیتونی این جمله‌ای که رو دیوار نوشته شده رو بخونی؟ بابا تو که دکترا داری. این بابا تو که دکترا داری خیلی اینو استهزا رو قوی میکنه، به مسخره بگن تو نمیتونی این خط رو بخونی؟ بابا تو که دکترا داری. اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، تو که خیلی عاقلی، خیلی روشیافته ای. اینا چی داریم؟ ما هر خدایی که بخوایم میپرستیم، اموال اون هر جوری که بخوایم تصرف میکنیم. حضرت شعیب میگه نه، اینجوری نیست که هر کاری بخوای تو این عالم انجام بدید، که من آزادم هر کاری کنم نیست، چوبش رو میخورید، چوبش رو میخورید. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. گفت ای قوم من، نظرتان چیست؟ ان کنت علی بینة من ربی، اگر من بر بینه ای باشم از پروردگار خیش، و رزقنی منه رزقا حسنا، و روزی داده است به من روزی نیکو حسن، و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن، و من نمیخواهم که با شما مخالفت کنم به سوی آن چه شما رو از آن نهی میکنم، که شما رو نهی کنم بعد خودم مخالفت کنم با شما. اینا نکته نکته با توضیح بدیم. این اريد الا الاصلاح، من اراده نکردم مگر اصلاح را، مستطعتو، تا اونجایی که استطاعت دارم، توان دارم، و ما توفیقی الا بالله، و توفیق من نیست مگر به خدا، علیه توکلتو، بر او توکل میکنم، و الیه انیب، و به سوی او انابه میکنم. این عبارت ان کنتو علی بینة من ربی تو داستان انبیا قبلم بود، گفتن نظرتون چیه اگر من بر بینه ای از پروردگارم باشم. یعنی اینجوری نیست که من سر خود یه چیزی بگم، اگرچه اکثرا مفسرین میگن این بینه یعنی معجزه، در حالی که نه، معجزه نیست. میگه بابا من میبینم یه چیزی رو، بر من بینه، برای من، من شهود کردم یه چیزی رو که دارم به شما میگم. این نیست که عبادت من یا اون دین من ظاهری یه چیزی، چون گفتن اصلاتو که تعمرو که، گفت بابا اینجوری نیست که شما فکر کردید من ظاهری یه چیزی دارم به شما میگم، من بر بینه ای از پروردگارم هستم. بعد ورزقنی منه رزقا حسنا،
علامه طباطبایی و بعضی مفسرین میگن یعنی نبوت، این رزق حسن به معنای نبوته. اما از سیاق آیه برمیاد که نه، این بحث نبوت نیست، بحث نبوت نیست. یادتونه در انبیاء گذشته گفتن ما اسألکم علیه من اجر، ما از شما هیچ اجری نمیخواییم، هیچ پولی نمیخواییم. این اجری الا علی رب العالمین، این اجری الا علی الله. خب این همونو داره میگه، میگه من که روزی حسنی دارم، خدا به من روزی خوبی داده، من بی پول نیستم که بخوام شما رو سرکیسه کنم با این حرفا. دقت کنید، میگه اولا که من بر بیانه ای از پروردگارم هستم، دوم از این من فقیر نیستم که بخوام از شما چیزی طلب کنم، خدا به من روزی داده، روزی حسن هم داده، اصلا احتیاجی به شما ندارم، پس اجر از شما نمیخوام، اجر از شما نمیخواهم. این رزقنی منه رزقن حسنا، اون مفسرینی که میگن این رزقنی نبوته خیلی جور در نمیاد با سیاق آیه. سیاق آیه برمیاد که میخواد بگه که بابا من خودم وضعم خوبه، من احتیاجی به شما ندارم که بخوام از شما چیزی طلب کنم. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن، و من نمیخواهم مخالفت کنم با چیزی که شما را از آن نهی میکنم. آقا یه نکته ای که هست، انسان اگر کسی او را به خوبی دعوت کند یا از بدی نهی کند، بعد ببینه خود اون شخص داره این کار رو انجام میده، تمام اعتقادش فرو میریزه. درست مثل ادهی که این کار رو تو این کشور کردن، دعوت به خوبی و دعوت به خدا و عدل و شهادت و بعد خودشون چی کارا دارن میکنن، چی شد یه مرتبه ملت اینجوری شدن؟ ملتی که میرفتن رومین، بچه هایی که میرفتن رومین، بعد چجوری برگردن یه مرتبه پشت میکنن؟ آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد مردم شما را به چیزی امر نکردم مگر این که اول خودم انجام دادم، و شما را از چیزی نهی نکردم مگر این که قبلا خودم از آن دوری کردم. یه بار حدیثشو خوندیم، میگه رطب خورده منع رطب کی کند، شعر حدیث دیگه. یه بچه مریض شد، طبیب بهش گفت نباید رطب بخوره، این آورد پیش پیامبر، زمان پیامبر اکرم بود، گفت یا رسول الله طبیب گفته رطب نباید بخوره، این گوش نمی کنه، این به حرف شما فقط گوش میکنه، شما لطف کن به این بگو رطب نخوره، این گوش شما بگی گوش میکنه. رسول خدا فرمود باشه برو فردا بیار شو. مادرم گوش کرد، نپرسید چرا، رفت فردا بچه رو آورد، رسول اکرم بهش گفت رطب نخور، گفت باشه چشم. بعد مادره گفت یا رسول الله دیروز چرا نگفتی بهش؟ فرمود من اون دیروز رطب خورده بودم، من وقتی خودم رطب میخورم نمیتونم بگم رطب نخور، رطب خورده منع رطب ها ایناست، رعایت کنی اصلاح میشه جامعه، بلا بچه های خودشون تو آمریکا باشن اینجا بگه من اکبر آمریکا، چی میگی اصلا؟ اینا قرآن بس قرآنی شدی که میگه من نمیخوام با شما مخالفت کنم در آنچه که شما رو از آن نهی میکنم، بگم این کار رو نکن، چون این تخریب میکنه، هر کی پیغمبر خدا رو تخریب میکنه وجهش رو. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، حرف و عمل نخونه هیچ کی زیر بار نمیره. و ما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه. اینجا این نکته ای هست که چرا الا آورد، ظاهرا مخالفت باید با فی باشه، اخالفكم فی ما انهاكم عن، فی ما نهاكم عن. من نمیخوام مخالفت کنم در آنچه که شما رو نهی میکنم. علامه طباطبایی میفرماد که الا وقتی میاره یعنی مخالفت کنم بعد خودم برم سراغ همون چیزی که از آن نهی میکردم، یعنی به شما بگم نکنید بعد خودم انجام بدم، که من معناش این میشه و من چنین اراده‌ای ندارم. این اريد الا الاصلاح ما استطعت، من اراده نکردم مگر اصلاح، ما استطعت تا آنجا که میتوانم. آقا آیه قرآن سوره بقره که قالوا انا نحن مصلحون، یه عده میگن ما مصلحانیم، بعد قرآن میگه اینا خودشون مفسدن اصلا، هر کسی نمیتونه اصلاح کنه، که کسی میتونه اصلاح کنه که خودش اصلاح شده باشه. همین جوری که حضرت شعیب میگه من مخالفت نمیخوام کنم، یعنی تا خودش درست نشه نمیتونه دیگری رو درست کنه. این اريد الا الاصلاح ما استطعت، من اراده نکرده ام مگر اینکه اصلاح کنم تا آنجایی که میتوانم، تا آنجایی که استطاعت دارم. هر انسان یه استطاعتی داره، این نکته ایه که آقا هر انسانی در موقعیتی که قرار داره یه استطاعتی داره، یه توانایی داره. یه کسی هست میتونه تو خونه خودش اصلاح کنه، یه کسی هست میتونه تو فامیل خودش اصلاح کنه. بعد اصلاح هم میخواد کنه باید بدونه چه چیزی رو اصلاح کنه، چی بده، چی خوبه، چی شرعه، چی غیر شرعه، اینا رو باید علم داشته باشه. بعد هر کس به اندازه‌ای که علم داره و قدرت داره، اونم اصلاح کردن راه و روش داره، امر به معروف و نهی از منکر راه و روش داره. اگه با چوب بزنی تو سر طرف که باید حجاب داشته باشی، بعد بهش بگی حجاب خیلی خوبه ها، حجاب این خصوصیت ها رو داره ها، دیگه نمیشه چون تو با چوب زدی. اگه چوب نزده بودی میگفتیم بله تو خیرخواه مایی، ولی وقتی چوب میزنی میخوای مجبور کنی ما را، دیگه حرفت به درد ما نمیخوره. راه داره اصلاح کردن، راه داره اصلاح. این اريد الا الاصلاح ما استطعت، من فقط دنبال اصلاحم. آقا ابا عبدالله، آقا سید الشهدا یه عبارتی دارن که فرمود من خروج نکردم اشرن چی ولا بترا، برای شرنگیزی و اینها خروج نکردم، بخوام طغیان کنم، بخوام فساد کنم، ان اريد الا الاصلاح في امت جدی، فقط میخوام در امت جدم اصلاح کنم، اصلاح در امت جدم. چجوری اصلاح کرد؟ ابا عبدالله با کشته شدنش، با کشته شدنش اصلاح کرد، چون مردم یزید و معاویه و اینا رو خلیفه پیغمبر میدونستن، الانم میدونن تازه تو عربستان اون بعضی مناطق. معاویه رو همین چند وقت پیش تو کشور خودمون که از چیزا گفته شما مثل معاویه اید، یه نفر گفته بود، بعد یکی از شیوخ اینا گفته بود چرا به مقدسات ما توهین میکنید؟ معاویه جز مقدسات ماست. یزید رو جرأت نمیکنن بگن، ولی یزید رو هم تو مدینه و عربستان اون طرفا میگن امیرالمومنین یزید. حالا زمان قدیم ببین چجوری بود. بعد امام حسین کشته شد که بابا ببینید اینا از جانشین پیغمبر چیه، اینا حاکمن، اینا زورگوان، اینا اصلا مسلمون نیستن. اصلاح مستطعت و تا اونجایی که استطاعت دارم اصلاح کنم، که از کار انبیا چیه؟ اصلاح کردنه. منتها شرایط داره گفتیم، لذا هر کسی نمیتونه بگه من میخوام اصلاح کنم. و ما توفیقی الا بالله. اینجا و توفیق نیست برای من مگر بالله، الا بالله. توفیق از وفاق میاد، وفاق یا کلماتی که تو فارسی به کار میری موفق شدن، اون موفق شدن رو میگیم چی؟ توفیق. آقا موفق شدم نماز شب بخونم، یعنی توفیق پیدا کردم وفق دادن. وقتی کار انسان با امر خدا وفق میده میگیم اینو خدا توفیق داد که من وفق پیدا کردم با امر خدا، موفق شدم یعنی خدا یاری کرد مرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را میپرستیم و از تو کمک میخواهیم، کمک میخواهیم برای همون پرستیدن تو. این نیست که من استقلال داشته باشم. لذا اینجا چون فرمود که این اريد الا الاصلاح ما استطعت، من میخوام اراده کردم، اراده نکردم مگر اصلاح تا آنجا که میتوانم، چون بحث بوی منیت میده. لذا پشت سرش فرمود و ما توفیق الا بالله، من هیچ توفیقی ندارم مگر به خدا. یعنی هر کاری بتونم کنم، قدمی بتونم بردارم به توفیق الهیه، چون انسان الهی خودش رو نمیبینه. اصلا فرق موحد با غیر موحد اینه که موحد خودش رو نمیبینه، میگه خدا، در حالی که انسان غیر موحد خودش رو میبینه. یه نکته جالب میگه همه گناهکارها خصوصیتشون اینه که خودشون رو گناهکار نمیدونن. هیچ گناهکاری نمیگه من گناهکارم، میگه نه من آدم خوبیم. و تمام انسانهای مقرب خودشون رو گناهکار میدونن، میگن ما خطاکاریم، ما گناهکاریم. اگر کسی واقعا خودشو خطاکار و گناهکار دونست معلوم میشه این مقربه، چون غیر مقرب اصلا گناه برای خودش نمیبینه، چون گناه مثل یه چیزی میمونه که تو چشمت باشه، تا وقتی تو چشمت اینو نمیبینی، وقتی دور میشی ازش اون موقع میتونی ببینیشو. پس از گناه دور بشی میفهمی گناهکاری، میگی من گناهکارم. اگه تو گناه باشی میگه اصلا نمیبینی گناهو، لذا بعضی ها میگن آقا اینا که مثلا ظلم میکنن به مردم اصلا فکر نمیکنن قیامتی هست، از اونا خودشون گناهکار نمیدونن، اونا خودشون گناهکار نمیدونن. و ما توفیقی الا بالله، من توفیقی ندارم مگر بالله، به خدا، علیه توکلت و علیه انیب، علیه بر او توکل میکنم و به سوی او انابه میکنم. علیه توکلت و توکل در کتابهای اخلاقی وقتی باز میکنید بینید یه بابی داریم در باب توکل. توکل هم فکر کنم بحث کردیم یه بار تو همین تفسیر، توکل یعنی وکیل گرفتن خدا، توکلت علی الله یعنی خدا رو وکیل میگیرم. شما وقتی یه جایی نمیتونی کاری انجام بدی یا سختته، یه وکیل میگیری، وکیل تو میره اون کار تو برات انجام میده. تو امور زندگی میگی خدایا من بر تو توکل میکنم، تو وکیل من تویی تو امور زندگی. بعد وقتی توکل کردی باید چیکار کنی؟ انابه کنی به سوی او، هی برگردی وکیل من، تو وکیل منی ها، یاد برای که یادت نره خدا رو وکیل کردی. بعد وقتی خدا رو وکیل کردی میدونی اون که دیگه برات پیش میاد خیره، چون یه وکیلی داری که هم قدرتشو داره هم علمشو داره. وقتی گفتی توکلت علی الله، بعضی وقتا هم سخت میشه ها، توکل میکنی به خدا بعد میبینی کار اونجوری که تو میخوای نمیشه. ما فکر میکنیم وقتی توکل میکنیم به خدا یعنی اونجوری که ما میخواییم بشه، وقتی توکل میکنی به خدا اونجوری که برات خیره پیش میاد، نه اونجوری که دلت میخواد. پیامبر اکرم یه وقتی بالا منبر بود، اصحاب دیدن که نبی اکرم خندید، بی مورد، یعنی چیزی نبود که بخنده، این وقتی خندید رسول اکرم، اینا متوجه زیرک بودن، حواسشون جمع بود، گفتن یا رسول الله چی شد خندیدی شما؟ فرمود الان دیدم مؤمن هر چی براش پیش بیاد خیرشه، هر چی براش پیش بیاد خیرشه. مؤمن، امام صادق فرمود اگر مؤمن مالک شرق و غرب عالم بشه، یعنی پادشاه بشه شرق و غرب عالم مال اوست، به خیرشه. و اگر بدنش رو با قیچی قطعه قطعه کنن باز خیرشه، خیرش تو اونه. منتها ما چون نمیدونیم، ولی اگر توکل کردی خدایا تو وکیل من باش در امور، باید بدونی که دیگه اون چی برات پیش میاد خیرته. این شخصی خدا رحمتش کنه، پیرمردی بود، وضع مادی خوبی نداشت، خیلی گرفتار بود همیشه. خودش تعریف میکرد، میگفت یه وقتی جوون بودم، وضع مادی من خیلی خوب نبود، یه بار یک شب رفتم تو بیابون، وضو گرفتم مثلا غسل کردم و رفتم تو بیابون و مناجات کردن با امام عصر که آقا دست ما باز بشه، مثلا پولدار بشیم، همه پول دوست دارن دیگه ها. پولو همه دوست دارن، اما وقتی پول در مقابل دین قرار بگیره اون موقع باید بندازیش دور، هزار هزار میلیارد هم باشه ریالش اینا باید دست بزنی. میگفت خیلی مناجات کردم، خیلی گریه کردم، دیگه نزدیکای اذان صبح بود که برگشتم طرف شهر. بعضی نونوایی ها بود، زمان قدیم خیلی زود نونوایی رو باز میکردن. رفتم در یه نونوایی که تازه هیچ کسی هم نبود که نون یه نون تازه بگیرم، مثلا از این نونوایی که میزدن تو تنور قدیم. گفت رفتم در نونوایی، دیدم یه آقا سیدی ایستاده، یک شال سبز کشمیری بسته به کمرش، یه هیئت خاصی. میگفت من رسیدم بدون مقدمه این انگشتش رو آورد جلو بینی من، گفت شمشیر به دست دیوان دادن از عقل است. موندم چی؟ یعنی چی؟ میگه دوباره تکرار کرد، شمشیر به دست آدم دیوان دادن از عقل است. حالا دو بار یا سه بار میگه اینو تکرار کرد. گوی سید خوشگلی هم بود و منم گفتم نه آقا مثلا. بعد میگه رفتم اونور قدیم، نمیدونم نونوایی رو یادتونه یه جایی داشت، میرفتم مثلا پشت پیش شاطر. میگه از اونور رفتم پیش شاطر که مثلا شاطر جون هنوز شروع نکرده بود. بعد یه لحظه اونجا رفتم به خودم آدم این کی بود، از چی بود، چرا ببینم چه حرفی زد. دویدم آمدم این طرف، دیدم کسی نیست. دویدم بیرون این ور اون ور، رفتم پیش شاطره که آقا این سیده کی بود. گفت کدوم سید؟ گفت نمیدونم کی بود. خودش میگفت من نمیدونم کی بود، ولی به من فهموند که آقا پول به دست آدم دیوانه شمشیر بدی از عقل نیست. بعضی ها پول تو دستشون مثل شمشیره، اونم عقلشو نداره که چی کار کنه. سلامتی برای بعضی ها مثل شمشیر، این نباید سلامت باشه، این باید مریض باشه. مثل آدم اگه توکل کردی باید بدون اون چه خیرته برات پیش میاد. یه موقع فقره، یه موقع مریضیه، یه موقع گرفتاری های عجیب و غریبه، یه موقع هم نه طرف باید وضعش خوب باشه. هر کس یه جوره. پس علیه توکل تو در این اصلاح و علیه اونیب، دائم به او انابه میکنم، رو میکنم به سوی او، که انشاءالله خداوند به ما هم توفیق توکل و انابه عنایت کند. فردا شب عزیزان شب 19 حالا امشب شب جمعه است، به جمعه ماه مبارک رمضان، شبهای رحمت. شبهایی که خدا برات آزادی از آتش جهنم رو به خیلی عنایت میکنه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم
رحمتک یا يا ابن الحسن 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 يا ابن جان مادر آن مادر غم پرور ما را مرانی از در یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن از وام غیرها همزی تو با کجایی آقا جا در کوه رزوایی در زی تو بایی مولا یا مولا مولا یا مولا یا مولا مولا اخ عزیز علی انا ار الخلق ولا ترا آقا جان دیده را فایده آن است که دلبر بیند ور نبیند چه بود فایده بینایی یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا بفرما بسرايا يعني مش يا بفرما بسرايا یا به فرما به سر آیم غرضم وصل تو باشم چه تو آیی چه من آیم غرضم وصل تو باشم چه تو آیی چه من یا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن
بگو ماه مبارک یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد آقا جان تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن شبهای جمعه فاطمه با استناب و باهمه شبهای جمعه فاطمه با استناب و باهمه آید به دشت کربلا گردد به دور خیمه ها گوید حسین من چه شد نور دو این من چه شد گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد حسین جان حسین جان حسین آخ حسین جان حسین شب زیارتی ابی عبدالله حسین جان حسین جان او می دوید و من می دویدم او می دوید و من می دویدم او سوی مقتل من سوی قاتل یا صاحب الزمان او می نشست و من می نشستم او روی سینه من در مقابه یا الله او می کشید و من می کشیدم او از کمر تیر من آه باته یا صاحب الزمان او می برید و آخ حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد اللهم يا رب الحسين به حق الحسین اش به صدر الحسین به ظهور الحجه اللهم یا رب الحجه به حق الحجه اش به صدر الحجه به ظهور الحجه اللهم اجعل محیانا محیا محمد مولا محمد و مماتنا ممات محمد مال محمد اللهم ارحمنا و ارحم والدینا و لوالدی والدینا و لمن بجب حقه و لینا به حرمت محمد مال محمد جهت استجابت دعا بزشان و شفای مریضان تجلیل در فرج مولا صاحب الزمان علیه السلام اجماعا صلوات عزیزانی هم که انشاءالله قصد دارن سفر زیارتی مشهد باشن تا آخر هفته فرمودن که هزینه‌شو واریز کنن خدا خیرتون بده بازم صلوات اینات بفرم.